بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی تو الى الله جمیعا ای المؤمنون، قال الله تبارک و تعالی ان الله يحب التوابین، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شب جمعه است و شب توبه و انابه به درگاه ذات پروردگار. ما هم از این بحث نگذریم، بحث و صحبتمون رو پیرامون توبه و انابه به درگاه پروردگار رو داشته باشیم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن که یقول و قال رسول الله، راوی فردی به نام فضل ابن عثمان مرادی که از اصحاب حضرت بود، گفت سمعت ابو عبدالله، شنیدم از امام صادق علیه السلام که می فرمودند که رسول خدا فرمود اربع من کن فیه لم یحلک علی الله بعدهن الا حالک، یهم عبد بالحسنه فیعملها فان هو لم یعملها كتب الله له حسنه بحسن نیته. فرمود پیغمبر اکرم فرمودن که چهار خصلت است که در هر کسی اگر این چهار خصلت باشد و انجامشون بدهد بر خداوند تبارک و تعالی، در حقیقت لازم است که بعد از انجام دادن این چهار عمل هرگز او را هلاکش نکند. چهار عمل است، یعنی این چهار عمل ناجیست، منجیست، نجات میدهد انسان رو از هلاکت. این چهار عمل چیست؟ اربع من کن فیه لم یحلک علی الله بعدهن الا حالک، مگر اون کسی که بدبخت باشه، بیچاره باشد، یعنی باز این چهار عمل رو انجام ندهد یا بعد از این کاری کند که اثر وضعی این چهار عمل را از بین ببرد. الا این چهار عمل خیلی جایگاه مهم می دارد. اول این است که فرمود که یهم العبد بالحسنه فیعملها فهو فان هو لم یعملها، تصمیم میگیره یه کار خوبی رو انجام بده، یه عمل شایسته رو انجام بده، تو انجام هم نمیده. خداوند تبارک و تعالی اون اسنده رو براش مینویسه، اون عمل رو براش می نویسه، اون عمل رو براش می نویسه. به چه علت؟ به خاطر حسن نیتش، به خاطر اون کار خوبی که کرده بود، نیت کرد. این هو و عملا کتب الله لو اشرم، اگر نیت کرد اون کار را انجام نداد، خداوند اجر یک عمل رو براش میده. ولی اگر نیت کرد و انجامم داد، نیتش به مرحله عمل رسید، خداوند تبارک و تعالی 10 برابر براش می‌نویسه. مثلا تصمیم می‌گیرد که برود حرم، تصمیم می‌گیرد که نماز شب بخوند، ببخشید، تصمیم می‌گیرد که فلان نماز رو بخوند، فلان سوره رو بخوند، صله رحمی به جا بیارد، فلان کار خیر رو انجام بدهد، واقعا هم نیتش همینا. نه دیگه مستحبات، واجبات که دیگه، آره اگر قصد کنه نماز رو بخونه بعد نخونه، خود حسن بهش میگین که نه، اون کلن دیگه باطله. صحبت سر اعمال مستحبیه، حسنات در این حد، نه واجبات. بله، خب این آقا مثلا تصمیم میگیرد، برای همین مثال زدم، تصمیم میگیرد که مثلا شب جمعه است، امشب فردا مثلا اولا صلوات بر آل محمد خیلی ثواب، لا اله الا الله خیلی ثواب دارد، خوندن سوره مجادله، سوره صاد، سوره الرحمن، سوره یاسین، سوره هود، صافات، حشر، ملک، اینا خیلی ثواب داره. یعنی انقدر اینا ثواب داره، مخصوصا اگر کسی به محتوای این سوره دقت کنه. تو مسجد بعد از منبر یا طلبه فرمودن که این نصیحتی کن منو، گفتم شب جمعه سوره صاد رو ترک نکن. گفت چه خاصیتی داره؟ گفتم خاصیتش فوقی حرفاست، فقط یک چیز بهت میگم، عزت فرمود اگر کسی شب جمعه سوره صاد رو بخواند، خداوند به او ندهد مگر پاداش پیغمبر مرسل یا ملک مقرب. یعنی پاداش ملک مقرب جبریل، میکائیل، یا پیغمبران مرسل، چون ما پیغمبران غیر مرسل هم داریم. پیغمبران غیر مرسل کیا هست؟ پیغمبر باشه مرسل نباشه، بله، برای خودش، خدا بهش الهام کرده، وحی کرده، برای خودش. گفته ما اینا بهت میگیم انجام بده، حالا به مردم هم میرسونی، اگه نرسون تکلیف نداره، اینا مرسله، پیغمبر هست اما مرسل نیست، نبی هست، نبی هست، چون نبی بهش وحی میشه ولی معمول به ارسال نیست، معمول به ابلاغ نیست. وقتی رسول شد، هم نبی هست هم رسول، این رسول بالاتر از نبی هست. پس نبی اوله، بعد رسوله، بعد اولوالعزمه، 3 مرحله داره نبوت. بعد تعبیرش میکنم به نبوت عامه و خاصه، خاصه مخصوص خودش، یا مخصوص قبیلش، یا مخصوص شهر خودش، مخصوص کشور خودش، یا مخصوص یه منطقه. یا نه، این پیغمبر مال همه عالم است، عامه، و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالم. آره، وقت این چرا انسان به این پاداش میرسد؟ علتش این است که در این سوره خداوند الگوها و اسوه های بندگی را به ما نشان میده. اگر میخوش با بندگی کنید، اینطوری بندگی کنید، مثل ایوب، مثل نو، مثل ادریس، مثل یعقوب، انبیای رو شاید حدود 10 تا یا 11 تا تقریبا تو ذهنم هست که خدا در سوره صاد نام میبره، میگه این پیغمبران رو بیاد بیاور. فذکر فی الکتاب ایوب، یاد بیاورد در کتاب از سرنوشت ایوب که اون بنده صابر ما بود، مطیع ما بود. گاهی پیغمبران زیادی رو نام میبرد، بنده کانو لنا عابدین، یا بندگان عابد ما بودن، تسلیم ما بودن، کانو لنا عابدین. جریان سجده بر حضرت آدم رو مطرح میکنه، تمرد شیطان. آقا ماجرای حضرت آدم و جریان سجده و بیرون شدن حضرت آدم به خاطر ترک اولا، قوغاست، نکات عجیبی درش هست که میگن بعد از این که از بهشت رونده شد، جناب حضرت آدم بیرون شد، 200 سال گریه کرد، 200 سال اشک ریخت. مخ جدا جدا، یعنی توی 200 سال هیچ ملاقاتی با حوا نداشت، حوا در جده و ایشون در جای دیگر، بعضی وقتا هندوستان جای دیگر رو خونم. وقت کل ما ابن عباس و کل ما ذکر الجنه اشی علی، هر وقت که حضرت آدم یادش می آمد از بهشت، انقدر گریه می کرد که غش می کرد. نه به خاطر میوه های بهشتی ها، نه به خاطر قضا و لذائذ بهشتی. ما فکر میکنیم که حضرت آدم مال دلش برای آب و هوای بهشت تنگ شده بوده، نه، بهشت بهشت لقا بوده، دوری از خدا، جدایی از عنایات الطاف خاصه خدا، بلا نه این که بعد که دال رنده شد و حبود کرد، نه این که خدا ولش کرد. آخه حضرت آدم میدانه چه جایگاهی بوده، مثل این که ببینید ما یکی از ما رو مثلا به ما بگن شما کلیددار حرم حضرت رضا باشید، کلید زری هم دست شماست، کلید دربای زیر بقا زیر گنبد، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کلیددار باشیم بعد از ما بگیرن. خدا میدونه چه میگذره بر انسان، چه جایگاه مهمی رو از دست داری. اینه ولی و هر زمان که ما یادمون بیاد، ما به خاطر یه بیلیاقتی، به خاطر یه ترکولا، به خاطر یک عملی مثلا، بله، یه وقت انسان حالا بهش ظلم میکنن، میگیرن به زور میگیرن، خیلی اذیت نمیشه، اما به خاطر یک عملی که خودش هم اقرار داشته که عمل من بد بوده، نباید این کار میکردم که کلید از من بگیرن، اینجا خیلی دچار عذاب وجدان میشه انسان. حضرت آدم دچار عذاب وجدان شد، 200 سال گریه کرده اشک ریخت و هر زمانی هم که یادش میومد غش میکرد. وقت دارد که یه وقت، حالا من بعد یه تحقیقم هنوز ناقصه، یکی از افراد دارد که یه وقت حالا ملکی بود، حیوانی بود، فردی بود، پرندهی بود، اون وقت وقتی رفت پلو حضرت آدم، بعد برگش گفت که تو چی شده آنقدر زجه و ناله میکنی؟ مسمو گفت اسم من، گفت اسمت چی؟ گفت آدم. گفت که همون آدمی که ابلیس به خاطر او لعن شد؟ گفت بله. گفت همون آدمی که ملائک به خاطر سجده بر او عزت پیدا کردن؟ گفت بله. گفت همون آدمی که سریر او، تخت او رو با عزت بردن توی بهش؟ گفت بله. بله همون آدمی که بد خارش شد؟ گفت بله. گفت ابکه ابکه ابکه، بس گریه کن گریه کن گریه کن، سزاوار است تو گریه کنی، حقت حقت، باید گریه کنی. یعنی اون میدونست که آدم چه دست داد. آنقدر هم گریه میکرد جبریل میامد، میگن که مثل سلام علیکم، مثل طفل یتیم بر سر و صورت حضرت آدم دست میکشید و او رو نوازش میداد، یعنی تسلا میداد حضرت آدم رو که تو مثلا آنقدر گریه نکن، حالا تأمل کن، صبر کن، صبر کن، صبر. امید داشته باش، خداوند بالاخره عنایت میکنه. خب این در این سوره صاد اینا هست، این مطالب. گفتم اگر بخوام من رو همین بس انسان صحبت کنه قشنگ، دریای حقیقت آلفته تو این سوره صاد. وقت این فقط یک ماجرا، کلاس، درس، سرنوشت جناب حضرت آدم و حوا و سجده ملائک و تمرد شیطان و حبوط حضرت آدم و سقوط ابلیس و و اون مسائلی که دیگه اتفاق میفته. انسان اینا رو بخونه و چی که گیرش نمیاد. خب توبه هم کرد، توبه هم توبه شما قبول شد. اون در روایت داریم که وقتی بنده از ترس خدا خوف و خدا اشک ندامت و گریه میریزه، خدا شاهده، روایت داریم وقتی عشق میریزه، این عشق چشمش رو ملائک میگیرن، مثل این که شما دانه های گوهر شبچراغ و زمرد و یاقوت رو، جواهرات رو رد بدل میکنید میفروشید، آره دست به دست میکنید، ملائک این قطرات عشق میرن، به به به، همه می عجب خوش آبالش، چه عشقی، چقدر با ارزش. حالا انسان ببینه تو نامه اعمال چند تا از این قطرات عشق هست، چند تا. بی جد نیست که امیرالمومنین در دعای کمیل اینگونه داره عشق میریزه، فحب نیست صبر تو علا عذابه کیف اصبر علا فراقه، من گریه میکنم، عشق میریزم، کسی که همه چیزش رو از دست داده، مکال فاقدین. آره در هر صورت حالا برگردیم مسئله بس ما. پس اگر کسی نیت کار خوبی کرد، این نیت کرد که امشب انشالله یادم باشه سوره صاد رو بخونم، این سماما رو محبت، حالا رفت و غفلت دچارش شد و نشست و پلو زن بچه شو فراموش کرد، خب خداوند یه عجیبی بهش میده، میگه این بابا یادش بود میخواست بخونه ولی فراموش کرد، یادش رفت. اگرم خون که دیگه ده برابر عجب بهش میدن. این یکی تو رو خدا انسان بشینه رو فکر کنه. یک و یه هم و به سیعه، دوم تصمیم بگیرد یه گناهی کند، ان یعمل آگ، تصمیم کرد گناه رو انجام بده، فإن لم يعمل، اگر اون گناه رو انجام نداد، لم یکتب علیه شیئون، چیزی برش نوشته نمیشه. اگر انجام داد، به این هو عمل ها اجل سبع ساعت، 7 ساعت بهش مهلت داده میشه. اگر تصمیم گرفت انجام نده که خب چیزی براش نمیدیسن، اگر انجام داد 7 ساعت بهش مهلت میدن، شاید برگرد، شاید توبه کن. و جالب اینجاست، این تو این روایت نداره، جای دیگه نقل میکنم، اگر این آقا حالا تصمیم گرفت که انجام بده بعد انجام نداد اون گناه رو، یک حسنه بهش میدن، یک حسنه بهش میدن، میگن این بابا تصمیم گرفته بود که یه غیبت کنه نکرد، تصمیم رو پشت بده نداد، تصمیم گرفته یک معصیت هم نداد نکرد، دستش خالی نکنید با اراده. ولی اگر انجام داد باز 7 ساعت بهش مهلت میدن، در بعضی روایت داره نیم روز، نصف روز به مهلت میدن شاید توبه کنه. میخوا این فرشته‌ای که صاحب حسناته، میگن که وقتی که این بنده خدا تصمیم میگه بر عمل سال انجام بده، فورا این فرشته یادداشت میکنه، یادداشت میکنه، میگه یادداشت کردیم برام که یادمان نره مثلا، ولی سیه و گناهی رو انجام داده. اون ملک دست چپی تصمیم گیره بنویسه این دست راسته میگه با عجله نکن دیگه رفیق، چه خبرته مثلا، سب کن مولد بهش بده دیگه، عجله میکنه برگه تو بکنه. ببینید قال صاحب الحسنات لصاحب سیاد و هو صاحب رفیقشه، صاحب شمال، لا تعجل، عجله نکن، عسى ان یتبا به حسنتن، شاید یک کاری انجام بده که اون پاکش کنه، صبر کن. صلوات فرمایید. الله اکبر. دقت فرمود، شاید یک کاری انجام بده که این بیاد این سیه رو از بین ببره. تو چرا برای چه دقت عجله میکنی بنویسید؟ فان الله عز وجل، خداوند تبارک و تعالی در جواب این آقا میگه که آره ان و در قرآن هم میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، که منظور حضرت فرمودن نمازاست، نمازای شب گناهان روز را از بین میبره، نمازای روز گناهان شب از بین میبره، پاک میکنه. دقت فرمودید. از اون طرف ما در روایت داریم بعد از این که انسان یعنی در حقیقت گناهی معصیتی مرتکب میشه، بعد از هر نمازی که با ایمان و اعتقاد و با عقیده کامل این نماز رو میخونه، خداوند تبارک و تعالی هیچ گناهی در او باقی نمیذاره. یعنی مثل این تازه از مادر متولد شده. این اعتقاد ماست که این نمازها حکم استحمام معنوی رو داره. سلام، مثل کسی که دستش نجس شده، آلوده شده، فورم میره زیر شیر میشوره، سوسشو میده. خدا شاهده این نمازهای پنجگانه ما رو شستشو میده، از گناه پاک میکنه، مخصوصا گناه حق اللهی. حالا حق الناس، البته اینم ما داریم قید میزنیم که قطعا وقتی کسی این نمازا رو به این وضع بخونه، خدا توفیق بهش میده که اصلا گناه حق الناس هم رد کنه، یا این که توفیق پیدا میکنه حق مردم بده، یا این که مردم از او راضی میشن، دل مردم رام میشه، مهربان میشه، بگه خدایا هر کسی تا حالا حقی هم از ما خورده، تهمتی هم به ما زده، بخشیدش. من جمله های فلانی بین خودش و خدا، خودم فردای قیمت مؤاخذه نمی کنه. شما قطعا این روایت شنید، این روایت انقدر قویه، انقدر صحیح و سند است که تمام یعنی فقها ها فتوا میدن بر این، با این روایت. اون اینه که نمازای پنجگانه به منزله چشمه آبی است که جلوی خانه شما این چشمه سلام علیکم فوران میزنه، جوشانه، بعد بنده خدایی میره توی چشمه، کاملا خودشو شستشو میده، پاک میکنه، بعد میاد بیرون. بعد حضرت فرمود اگر کسی در شبان روز 5 نوبت توی چشمه در منزلش برود، شستشو بده بدنش رو، آیا چرک کثافتی در بدنش بینه؟ گفت نه، گناهش هم تو. مگه چرا ازت تعبیر به چشمه کردن؟ چرا نفرمودن دریا؟ چرا نفرمودن نهر؟ چرا نفرمودن بحر؟ چای آب یا مثلا رود آب؟ چون گواراترین و تمیزترین یعنی آبا، آبای چشمه هست. اونایی که الان تو کوهستان هستن آبای چشمه استفاده میکنن، اصلا نوشابه نمیخورن. بنده خدای میفرمودن که ما الوقت اینجا طرف شاندیز، اونجا وقت من شنیدم که از این روستای اطراف شاندیز که ما وقتی شلو میخوریم یا مثلا آش میخوریم، اگر همراش مثلا نوشابه نباشه وقتی میخوریم ترشبا میکنه، باید نوشابه بخوریم. ولی از وقتی که آمدیم این جزء آب چشمه استفاده میکنیم، آب چشمه همون خاصیتی داره که اون نوشابه داره، برنده غذا رو هضم میکنه، یعنی امتیازاتی داره آب چشمه. با اینکه توی بهشت نهرهای هم هست دا جنات تجریب این تحت الانهار، اما اویون چشمه های هم نام برده شده. آره من جمله که چشمه ها تسنیمه، تسنیم در روایت داریم که وقت خود سوره صاد میگن از چشمی از ساق عرش این انوار نازل شده آمده پایین. در از صورت سلام میکنم، این همه فضیلت برای سوره صاد است. حالا برگردیم، در از صورت فرمودن که پس اگر استغفار کردید، توبه کردید، نماز خوندید، برگشتید به درگاه خداوند، خداوند گناهانی که شما انجام دادید در این فاصله بین دوتا نماز، خداوند اینا را از بین میبره، این نماز از بین میبره. مثل تازه از مادر متولد شدید. بعد از هر نمازی ما یک دعای مستجابم دارد. اگر کسی نماز واجبی رو بخونه، بعد از اون نماز واجب حاجت طلب نکنه، بلندش بساطش جمع کنه و بره، ملائکه موکلش میگن ای وای این بنده خدا رو ببین، نماز و خون مناجات چه کرد، اما هیچی از خدا نخواست، نگاش بلند شد رفت. یعنی بعد از هر نماز ما یک دعای مستجاب داریم، یک سهمیه ماست. حالا دیگه کدام یکی از این حاجت‌ها رو خدا قبول کنه؟ لذا بعد از هر نمازی ما 8-10-15 تا حد حاجت داریم بگیم دیگه، تا یکی به تیر هدف بخوره، به یکی خانه نباشه، بس همینه بده، چون شاید این مسئله نباشه دیگری رو بده، سلام علیکم و رحمت الله، دیگری رو بده. در هر صورت خداوند تبارک و تعالی در این شب جمعه حال توبه و انابه و بندگی به ما عنایت بفرماید. پیغمبر فرمود شب جمعه که می شود ان ارواح المؤمنین تأتی به کل جمعه الى حزاء دور بازماندگانشون، می آیند اون ارواح مردگان میان در خانه بازماندگانشون، فریاد می زنه یا اهلی و اقربایی، آی زنم، آی فرزندم، اقوامم، ارحامم، اعتفو علینا به درحمن او به کسبتن او به رقیفن یکسو کلا من لباس الجنه. فرمود شب های جمعه که میشه ارواح افرادی که مردگانی که رفتن، ارواحی که دنیا رفتن، میرن کنار در خانه بازمندگانشون، صدا میزنن آی پدرم، آی مادرم، آی اقوامم، آی ارحامم، شما رو خدا یه گرده نانی به من بدید، یه تیکه پارچی به من بدید، اعتفو علینا به درهمن، یا یه درهمی در راه ما بدید، او رو رقیف، یا یه گرده نانی، او به کسوتن یه تیکه پارچی، که اگر میخواستیم ما خود ما با دست خود ما انفاق میکردیم میدادیم، ما کنا نعتاج علیکم، ما امروز محتاج شما نمی شدیم. اون وقت دارد که پیغمبر فرمود اینا برادران شما بودن، اینا اقوام شما بودن، اینا ارحام شما بودن، که اینا مثل شما بودن، تو جمع نشسته بودن، امروز اسیر خاک شدن. دارد پیغمبر بعد که این مطالب فرمودن اونقدر حضرت گریه کرد که فلم یستت نبی ان یتکلم من کسرت بکائه، پیغمبر نتونست اصلا صحبت کنه به خاطر کسرت گریه. بعد حضرت فرمودن آره این وضعیت مردگان است. درباره بعضی از افراد دارد که اتفاقا یکی از سلاطین خراسان رو در خواب دیدن که در سرزمین خراسان سلطنت میکرده، او رو در خواب دیدن، گفته بوده که اون استخونهایی که پلو سگ و گرباتون میریزین اونه به نیت ما بریزید، اون استخونها و اون تای صفرتون رو که میریزین به نیت ما بریزید که ما به اون هم محتاجیم. کار انسان به جایی کشیده میشد که حتی به استخوان‌ها، به آشغال‌های ته سفره‌ام محتاج میشه. ما بیش از 20 روایت داریم که برای امواتتون انفاق کنید. بهترین انفاق همین شب‌های جمعه اقلش یه صلواتی است که انسان ثوابش رو به امواتش بده. السلام علیک یا ابا عبدالله.